أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. من یه نرم افزار قدیمی داشتم از نور و این نرم افزار قدیمی محمد ابن مسلم رو همش مثلا اینجور بود. بعضی اصحاب رجال گفته بودن امامیون، بعضی گفته بودن دلت علی صحت مذهبهی هر روایات، بعضی گفته بودن ممدوحون فر روایت، بعضی مطلقا گفته بودن ممدوحون فر روایت، بعضی مثل رجال برقی گفته بودن که العامه تروی عنه، و حتی بعضیشون گفتن کان منا، مثلا عامه گفتن محمد ابن مسلم از ماست. لذا من تو محمد ابن مسلم نظرم این بود که ایشون موثقه و روایتش رو موثقه میدونستم. این نسخه جدید رو من گرفتم. قبل از اینکه نسخه جدید رو بگیرم رفتم خود کتاب ها رو هم دیدم که در محمد ابن مسلم مباحث دیگری هم هست. مثلا کشی آمده با استناد به یه روایت میگه مضمومون فر روایت، همین کشی یه جا میگه ممدوحون فر روایت، یه جا میگه من اصحاب الاجماع. بعد دو تا نکته مهم پیدا کردم تو کتاب ها که باعث شد برم نسخه جدید درایه رو بگیرم، و اون از مرحوم هلی و نجاشی دو تا قول نقل شده. الان عزیزانی که نرم افزار نور دارن، جدید یا قدیم؟ آقای رفیعی شما جدید یا قدیم؟ جدیده. الان شما نظر نجاشی و هلی رو هم دارید، درسته؟ بله. این نرم افزار جدید. این که عرض کردم خواستم بگم عزیزانی که نرم افزار جدید ندارن، نرم افزار قدیمه، اینا آپدیتش کنن، یعنی مراجعه کنن اونجا براشون اون نسخه جدید رو بدن. دو تا قول از نجاشی و هلی آورده، ببینید که این نظر من رو تقریبا عوض کرد تو محمد ابن مسلم. و نجاشی گفته چی؟ صفحه 324 گفته که محمد ابن مسلم ثقفی وجه و اصحابنا بالکوفه فقیهون وره. خیلی مهمه. بعد حالا در خلاصه مرحوم هلی چی میگه؟ میگه وجهون من اصحابنا بالکوفه ورعون فقیه. اما دو تا مطلب دیگه همین نجاشی و همین هلی گفتن، یه مقدار همچی تو دل آدم شل میشه. چیه اون؟ گفتن و کان من اوثق الناس. ببینید فرق میکنه نجاشی بگه که هو ثقتون اینو، و بگه ثقتون، و بگه فقیهون ورعون، اما بعد بگه و کان من اوثق الناس. فرق میکنه. اگر گفت ثقتون اینون مولا، این در غایت توصیقه. اگه گفت ثقتون اینو، خیلی خوبه. اگه گفت من اوسق ناس، اینجا در تعارض روایت محمد ابن مسلم با زراره، زراره مقدم، برای اینکه زراره من اوسق الفقها، حواستون باشه. بله 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 بله، یعنی اینا رو باید حواستون باشه. لذا شما، این که میگم نظر من راجع به محمد ابن مسلم عوض شد، یعنی من به خود کتاب نجاشی هم که مراجعه کردم همینطور بود، کشی هم مراجعه کردم همینطور، درسته. این نسخه جدید که این آورده درسته. ما باشیم و محمد ابن مسلم و روایت 20126 که دیروز گفتم، که ایشون گفتن کسی هم غیر صحیح میدونه روایت رو، از چرم عرض میکنه. این حالات محمد ابن مسلم، خودمون باشیم و خودمون و این وضعیه، روایت رو میگیم که حد اعلای کوتاه اومدنمون اینه که روایت صحیح هست. اما در تعارض این روایت با روایتی که زراره نقل میکنه و طبقات روایت همه مثل زراره هستن، روایت زراره مقدمه. این کاری که با روایت ابوبصیر و زراره کردیم، یادتونه تو نماز جمعه اومدیم گفتیم روایت زراره و روایت ابوبصیر که از نظر مفهوم با هم تعارض داره، زراره مقدمه. اومدیم این حرف رو اونجا زدیم، ولی اون هر دو ثقتون. مبنای چی؟ همون مقبوله دیگه، مقبوله عمره، که هر کدوم اوثقند. هر کدوم اوثقند یعنی چه؟ یعنی زراره اوثق از ابوبصیره، چون اونو دیگه تو رجال تعیین میکنه. اگه جمع بشه که طور نی، در تعارض دارم میگم، جمع که دیگه تعارض نی. ما وقتی میبینیم که تعارض ظاهری داره، یه وقت قابل جمعه، دیگه تعارض از بین میره. اونجا که تعارض میمونه رو عرض میکنه. بله، شما همونجا اگه ابوبصیر رو گفتی تقیه کرده امام و زراره رو گفتی امام تقیه نکرده، این جمع کردی، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ کدوم از دو تا روایت ابوبصیر و زراره هم نمیندازی. اما حالا، اما اگر قابل جمع نبود، یه جایی نتونستی یک شبگی تقیه یک شبگی غیر تقیه، اونجا اون وقت زراره رو میگیری، ابوبصیر رو رها میکنی. اما اگه قابل جمع بود، اول جمع، یعنی الجمع اولا من ترد. ترد مالی یه جایی که شما جمع دلالی و جمع عرفی نتونی بکنی. خب کجا؟ نماز جمعه؟ نه، این که بحث دفاع بود. نه، این که اصلا تعارض نداشت، تعارض نبود. نه، تعارض نبود اینجا. ببین، گفتم 5 تا روایت داریم راجع به حکم محارب، 4 تاش صحیحه، 1ش موثقه. اینا همه یه حکم میگه، اونجا اصلا تعارض نبود. خب تعارض با روایات دیگه بود که اون روایات رو قبول نکردیم، این 4 تا صحیحه رو قبول کردیم با روایت مونتا. این که من امروز دو مرتبه تقریبا یه 10 دقیقه وقت کلاس گرفتم، میخواستم اینو عرض بکنم که تو محمد ابن مسلم شما با این بیانی که عرض کردم میتونید بگید ثقه است و روایت 20126 صحیحه بشه، مثل 4 تا روایت قبلی که صحیح بود. خیلی خوب، یه صلواتی بفرستید. بعضی از عزیزان دیروز بعد از درس یه پیامی برا من داده بودن، پیام داده بودن که آ این روایته، یعنی روایت 35327 که دیروز خوندید و گفتید که این روایت مال بعد الواقع است نه مال جواز قتل، چرا سندش رو مطرح نکردید؟ من دیروز تو درسم گفتم سندش رو نمیگم حالا. چرا؟ چون خیلی بحث دلالی داشت. اگه من بحث سندی میخواستم بکنم اصلا شما ذهنتون مشغول به بحث سند میشون، ولی که ما اول ببینیم این دلالت به درد ما میخوره یا نمیخوره. بحث سندی که کاری نداره بحث سندی کردن. لذا ما اجازه بدید دو تا روایت دیگه هم هست امروز بخونیم، بعد حالا سندش هم خواستید میگم، حالا امروز هم وقت کردیم بحث سندیش رو عرض میکنم، مبحثی که ما تو سند این روایت داریم عرض میکنم. روایت بعدی رو، این روایت تمام، این روایت همش رو خوندیم دیروز، بله خوندیم، ظاهرا همش رو خوندیم، حالا اگه نخوندیم تا بخونم براتون. فقال سعد یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله انه قد فعل، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ای والله یا سعد بعد رأی عینک و علم الله ان الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل على من تعدى حدود الله حدا و جعل ما دون الشهود الاربعه مستورا على المسلمين. ببینید پیامبر دارن میگن که هر چیزی حدی داره، حد کسی که کسی رو کشته اینه که قصاصش کنین، در صورتی که بینش ما دون الاربعه بشه، یعنی به حد لازم بینه اقامه نکنه. اینم بینه اقامه نکرده باید بکشیدش، اونی هم که بین اونه و بین خدا غیر از مقام قضاوت هست. و نقطه آخری هم این که اصلا و جعل ما دون الشهود الاربعه مستورن علی المسلمین، اصلا نمیخواد باب کشف سر و اسرار تو جامعه باشه، میخواد درش. چرا مثلا گفته که آقا در مورد زنا اگه به اندازه لازم نیمدن شهادت بدن، یه نفر اومد همونو بهش تازیانه بزنی؟ چرا؟ برای اینکه کسی جرأت نکنه راحت یک کسی رو ببره زیر سوال. حالا تو روایات دیگه هم داریم که امام علیه السلام وقتی به امام علیه السلام میگن که آقا این آقا اومده میگه من اینو کشتم چون این واقعه رو دیدم، شما میگید قصاصش کن. چرا میگید قصاصش کن؟ خب شما خودتون اگر میرفتید و خدا نکرده یه همچین واقعی رو نعوذ بالله میدیدید نمی کشتید؟ امام فرمودن چرا، من هم اگه بودم می کشتم. پیغمبر هم در یه روایت فرمود اگر منم یه همچین چیزی ببینم می کشم. اما مقام قضا غیر از مقام قتل در فراشه، یعنی در واقع در موضوع قتل در فراش یه بیغیرتیه برای طرف که نعوذ بالله وارد خونه بشه یه همچی چیزی ببینه به به ها چه چه بکنه. یه چیزی به شما بگم اصلا آب به دهنتون میخشکه. در یکی از سفرهای تبلیغی که من یه شب احیایی یه جای قول داده بودم رفتم، قبل از احیا یه کسی اومد پیش من گفت آه من یه صبیه‌ای دارم، صبیه‌ام شوهر داره، بعد این عاشق یه پسری شد، بعد با یه مشاوری رفته مشورت کردیم گفته که این عاشق و معشوق رو تو خونه یک شب بذارید باشه، شوهر فعلیش هم باشه تو خونه، تا این دختر شما ببیند که نه این چیز مهمی نیست. گفتم ای خاک بر سر این مشاور. و این کار کرده بودم. گفت حالا این گناه بوده؟ گفتم قطعا گناه کردی. کیه این مشاور؟ اسمشو بده تا ما اگه دستمون جایی میرسه بگیم این آدم پست ملعون رو بگیرن مدرکشو باطل کنن. زنی که شوهر داره عاشق یک کسی شده، در مشاوره بگم که راهش اینه که این عاشق و معشوق تو خونه باشن، شوهر فعلی هم باشه یه شب تا صبح، تا این عادی بشه و دیگه این زن دست از عشقش برداره. عجب حماقتی دیده بودید تو صمدی مرحوم شیخ بهایی میگه احمق و من حبن نقه. من گفتم احمق و من حبن نقه همین مشاوره است. گاهی اینطور اتفاق میاد. خب این در مقام قتل در فراش این بیغیرتیه که این بیاد تو خونه ببینه یه همچی چیزیه تو صورت این اجنبی نزنه. اگه بالمطاوعه بوده تو صورت همسرش نزنه. اما این چه این با مقام قضا فرق میکنه؟ بله امکان دارد که همین اجنبی بره شکایت بکنه به قاضی بگید آقا من قبل از این که این آقا بیاد خانومش گازش مشکل پیدا کرده بود، به من زنگ زد، من رفته بودم گاز رو تعمیر کرده بودم، بعد از تعمیرات یه آب میوه آورده بود که من خسته شدم خستگیم در بره، این آقا رسیده زده تو گوش من. اینجا قاضی چیکار میکنه؟ قاضی به این آقای شوهر میگه شما چرا زدید تو گوشی؟ میگه این اجنبی اومده بود مزاحم خانم هم بشه. میگه بیانت کن. میگه ندارم. میگه بزن تو گوشش. بله این عدالته. بله این چه ربطی داره مقام قضا به مقام غیرت زن و شوهری و اون مجوزی که حالا اگر داشته باشیم فعلا اجازه بده تا روایت بعدی رو. روایت بعدی رو ملاحظه بکنین. روایت 35328 یادتون باشه، ما دنبال دلیل جواز قتل و ضرب و جرح فل فراشیم. قتل فل فراش مال اونجاست که انسان وارد خونش میشه، نعوذ بالله، میبینه یه اجنبی با همسرشه، نعوذ بالله، بکشه و ضرب و جرح کنه. آیا جایزه یا جایز نیست؟ در قتلش در جایی که براش ثابت بشه زنا، و در ضرب و جرحش در این که مثلا این همینجا اومده با این تو خونه در قیابش مثلا بزنه تو گوشش. خب 35328 و به اسنادهی که روایت در تهذیب ها در تهذیب نشد و به اسناد صاحب تهذیب عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل عن احمد ابن نصر عن الحسین بصاد عن الحسین ابن عمر عن بعضی نسخ عن یحیی ابن سعید عن سعید ابن المسیب عن معاویه کتب الی ابی موسی الاشعری عن ابن ابی الجسرین وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لی علیا عن هذا قال ابو موسی فلقیت علیا علیه السلام فسألته الا ان قال فقال انا ابو الحسن ان جاء به اربعه یشهدون علی ما شهد و الا دو فعبر امته. خب میدونید که ابو موسی اشعری استاندار بود، یعنی کار اجرایی دولت امیرالمومنین رو در کوفه ابو موسی از طرف امیرالمومنین که امیرالمومنین ولی حاکم بود، امیر مثل رهبر بود، در هر شهری یه ولی گذاشته بود، ابو موسی رو گذاشته بود اونجا. حالا این قضیه آیا مال قبل از صفینه یا بعد از صفین، اینا حالا من دنبال نکردم که ببینم مال کی، ولی قضیه اینه. بعد این یه نکته، یه نکته هم این که یه مقدار آدم قلقلکش میشه میبینه معاویه به ابو موسی اشعری گفته، معلوم میشه ارتباط بین معاویه و ابو موسی وجوده، مثل اشعسا که ارتباط بوده بین ابو موسی. یعنی شما گفته بود که هر کس هر چی داره از پر گنداق داره، ما اصفهانی ها میگیم، نمیدونم شما ها میگید یا نه، میگیم هر کس هر از سعید و سعید و فی بطن امه و شقی و شقی و فی بطن امه، حالا با اون بیانی که ما اونجا داریم. ابو موسایی که خلع ولایت از امیرالمومنین میکنه، حواستون باشه تو این روایت ابو موسایی که کانال ارتباطی معاویه است و مظلومیت امیرالمومنین ببینید چقدره، که کسی که والیست و حکم داره از امیرالمومنین، این ارتباط با معاویه داره و اینه که خلعش میکنه از ولایت، و لذا بعد از قضیه صفین رفت تو بقیه یه اتاق ساخت، گفت تا آخر عمرم میخوام، اونم اشتباه بعدی. تو اشتباه کردی همونجا تو صفین، بیا بگو آقا کلاه سر من گذاشت امراض، ول میکنی میری؟ امیرالمومنین بهش پیغام دادن ابو موسی چرا رفتی تو بقیه، تو والی من تو کوفه بودی؟ گفت نه، این دنیا دنیای خود است، به من خودعه زدن. حضرت فرمودن خب بیا بگو به دیگران خودعه بد زدن، چرا سر زیر انداختی رفتی تو قبرستان بقی؟ اینا عبرت های تاریخ ها، حواسمون باشه، خیلی این روایات عجیبه ها. معاویه، ان معاویه کتب الى ابی موسی، اگه مال قبل از صفین باشه ابو موسی شده واسطه معاویه، ارتباطی ندارن. مال بعدش هم باشه میگیم که خب تو بقیه هستی، ارتباط با معاویه چیکار داری؟ خیلی عجیبه این مباحث. اون وقت معاویه نوشت به ابو موسی که ابن ابل جسرین رفته وارد خونش شده، دیده یه مردی با خانومشه، فقتلهو، کشته اونا، فسأل آقای ابو موسی، فسأل لی علیان، برو پیش علی از علی بپر. این کاری که خلفا هم میکردن، خلیفه اول و دومم، حالا سوم که افتاده بود تو مباحث مالی، اما خلیفه اول و دوم هم هر جا گیر میکردن میفرستدن دنبال امیرالمومنین، میگفتن این کنار پیغمبر بوده و این میدونه، این دین رو و اسلام رو خوب میشناسه، ازش میپرس. اینجا هم دارد معاویه به ابو موسی گفت برو پیش علی، به علی این مسئله رو بگه، انهازا فسأل لی علیان انهازا. قال ابو موسی فلقیت علیان، از این فلقیت علیان نشون میده که مال قبل از رفتنش، یعنی قبل از صفینه، چون بعد از صفین دیگه میگن اصلا ابو موسی رفت تو بقی و هرچم امیرالمومنین پیغام دادن که این چه کار غلطیه کردی، مثل راهبا کردی خودت، پاشو بیا تو جامعه، اشتباه کردی بگو من اشتباه کردم. این حالا من بررسی نکردم و من الان منم و این روایت نرفتم تاریخ رو ببینم. کسی خواست باید تاریخ رو بره مطالعه، من وقت نکردم و الا میشد تو تاریخ بگم. اگرم کسی وقت پیدا کرد رفت دید بعد به من بگه، من وقت نکردم. این ابو موسی فلقی تو علیم میگه من رفتم پیش امیرالمومنین، این معلوم میشه تو کوفه بوده راحت رفته پیش امیرالمومنین. فسألته الى ان قال، میگه سوال کردم عیناً همونی که معاویه خواسته بود. فقال انا ابوالحسن، اونجا معاویه است، نمیدونم معاویه چی کار میکنه، ولی من ابوالحسن اگه باشم اینجا به اربعت، اگر این آقای ابن عبل جسرنگ چهار تا شاهد بیاره کاریش ندارم، و الا دفع به رمتی و الا قصاصش میکنم. خب این روایت آیا میتونیم جواز رو بفهمیم؟ نه، اینا مثل همون روایت، این مال بعد الواقع است. این که شما میتونید یا جایزه اینا بکشید یه بحثه، این که بعد از کشتی چه اتفاق میفته یه بحثه، اینا هر دو تا روایت مال بعد الواقع است. روایت بعدی رو ملاحظه کنید، 35329. ببینید این، نه نه اصلا دفاعی که من قبول نکردم، گفتم روایات دفاع 5 تا بود، محارب و حمله کرده و مهاجمه و اینا. بعضی فقها ها گفتن اون روایات شامل اینجا میشه، بعضی هم نفی کردن. رفتی تو احسان، اونو اصلا بذار یه بحثی، قبول دارم این حرفاتون رو، اما میگم بذارید برای مرحله بعد که میخوام صحبت کنم. الان بحث احسان نداریم، الان میخوام اصلا جواز رو ببینیم. اصلا قتلش هم نه، جواز ضرب داری شما؟ اصلا این جواز ضرب و جرح و قتل، این جواز از کجا میخوام بفهمم؟ از روایات دفاع میخوای بگی که این ربطی به دفاع نداره. ولو بعضی فقها گفتن صاحب جواهرم نمیپذیره، منم قبول ندارم این. اما بالاخره من و شما واقعا مواجهیم با فقهایی که میگن جواز در جواز قتل در فشار، یعنی قائل به جواز قتل در فراش. دنبال روایت و سندیم دیگه، ببینید چه خبر میشه. خب روایت بعدی رو ببینید. من فقط خواهشم به دوستان اینه که هر جای این مطالب یه اشکالی به نظرتون میرسه، ولو اشکال نیشخولی، اینا یادداشت کنه، الان یادداشت کنی که تو جمع‌بندی اینا رو باید پاسخ داد. نمیشه، اینا فقهه، میخوام بگیم خدا جایزه، یعنی خدا اجازه ده، اینا رو باید جواب بده. 35300 این ساعت هم میدوه که، بله بله. حالا ما کاری که میکنیم اینه که روایات دفاع رو که این پنج تاست، اینا رو یکی یکی میریم مرور میکنیم، یعنی موقع جمع‌بندی میایم میگیم که مثلا این سه تا فقیه گفتن از روایات دفاع، بقیه قبول نکردن، ما میخواییم اجتهاد کنیم دیگه، من و شما میخواییم اجتهاد کنیم، روایت رو میخونیم ببینیم روایت دلالت میکنه یا نمیکنه، میرسیم اونا رو هم میگیم. خب این روایت، ببینم اگه روایت آخری این بابه، بخون. آره روایت آخری این بابه، باب 69 جلد 29 صفحه، بله به حضورتون عارضم که صفحه 134، این آخرین روایتشه، اجازه بدید بخونیم. و به اسنادهی، یعنی باز روایت رو روایت رو از من لا یحضره الفقیه مرحوم حر عاملی نقل میکنه، و به اسنادهی، به اسناد صاحب من لا یحضر، عن الحسین ابن سعید، عن فضاله، عن داوود ابن فرقد، عن ابی عبدالله، که این اقوال فقها رو اگر رفتید دیدید، صحیحه داوود ابن فرقد که میگن منظورش همینه، صحیحه داوود ابن فرقد منظورشون همین روایته. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألنی داوود ابن، امام صادق علیه السلام فرمودن سألنی داوود ابن علی ان رجل کان یأتی بیت رجل فنها ان یأتی بیته فعبا ان یفعل فذهب الى السلطان فقال السلطان ان فعل فقتله قال فقتله فما ترافی فقلت ارا ان لا یقتله انه ان استقام هذا ثم شاء ان یقول ثم شاء ان یقول کل انسان لعدوه دخل بیتی فقتله فقتلته. اینم تقریبا همون اولیه، فقط این تیکه آخرش خیلی مهمه که امام علیه السلام میفرمان این که اومده بکشش به قاضی، اینا باید بکشی، به داوود بگن بکشش، برای این که دیگه هر کسی نرد آدم بکشه، آبیاد بگه که این تو خونه من بود، این راه بسته بشه. خب این چند تا روایت دیگه من دارم، اون روایات دفاع هم هست، دفاع از حریم که 20113 و 116 و 120 و 125 و 126 اون هم هست که آن موسوی اشاره کردن. الان بحث دفاع، این رو اجازه بدید که این چند تا روایت رو فردا انشالله بخونیم و جمع کنیم دیگه، وقت گذشته. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.